فلسفی تیرداد و سایت چیستی ها تقدیم می کنم. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع علوم انسانی اسلامی، جمعه 18 اسفند ماه 1396، ساعت 20.
دوستان سلام، تأخیر این چند دقیقه من رو ببخشید. من سیستمم به اصطلاح به لحاظ صوتی مشکل داشت، باید دوباره ریست میکردم. خوشحالم که فرصتی شد تا در خدمت عزیزان خودم در گروه فلسفی تیرداد باشم. خواهانم که پیشاپیش فرارسیدن سال جدید رو به همه عزیزانم تبریک بگم. فکر میکنم من در به اصطلاح سال تحویل، در روز و ساعت سال تحویل در سفر باشم و شاید امکان دسترسی به تلگرام و اینترنت به اصطلاح برایم فراهم نباشه که بتونم سال جدید رو تبریک بگم. لذا همینجا بهانه میکنم و پیشاپیش سال جدید رو تبریک میگم و آرزوی برخورداری از روزهای خوب رو برای کل کشور، از جمله برای شما عزیزان دارم. موضوعی که از طرف دوستان به من در گروه فلسفی تیرداد پیشنهاد شد، بحث از علوم انسانی اسلامی، امکان یا عدم امکان تأسیس یک چنین علومی بود. واقعیت مطلب اینه که من در خصوص به اصطلاح مخالفت با امکان تأسیس چیزی به نام علوم انسانی اسلامی در دهه گذشته بسیار صحبت کردم، بسیار نوشتم و دوستان اگر علاقمند باشن میتوانن به سیاه مشق‌های من در کتاب پایان تئولوژی جلد اول رجوع کنن. من اونجا مقالات مبسوطی رو در خصوص بحث از امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی مطرح کردم. واقع مطلب اینه که قلبن و شخصا به هیچ وجه دوست نداشتم و ندارم در این خصوص بحث بکنم. دلیلش هم اینه که به شدت وجدان اخلاقیم آزرده میشه و احساسم اینه که و باورم اینه که طرح مسئله تأسیس علوم دینی یا طرح تأسیس علوم انسانی اسلامی در واقع یک بحث با توجه به شرایط کنونی تاریخ اجتماعی تمدنی ما یک بحث توهمی، گمراه کننده و سبب خودفریبی است و ورود در این بحث این توهم رو بیشتر دامن میزنه و اینگونه وانمود میکنه که گویی بحث اصیلی است و جامعه علمی رو، دانشگاه‌ها رو یا فضای روشنفکری رو و فضای مجازی رو به خودش معطوف کرده. اما من یک چنین اصالتی در این بحث نمی‌بینم. به اعتقاد من طرح علوم جدید دینی به طور کلی و ایده علوم انسانی اسلامی بحثی به لحاظ متافیزیکی بیپایه و بیبنیاده و برخواسته از انگیزه های سیاسی و ایدولوژیک یک نوع دوکساست، یعنی بر اساس یک زن و گمان یه حرف هایی زده شده و یه حرف هایی زده میشه و قدرت سیاسی از این حمایت میکنه، از این ایده، و به دلیل امکاناتی هم که داره یه عده پشت این ایده جمع شدن، مراکز و محافلی رو هم تشکیل دادن که بر اساس این ایده کار بکنن و هم دلایل سیاسی و ایدئولوژیک داره. بعد از انقلاب نوعی روحیه اراده‌گرایانه، نوعی ولونتاریسم حاصل از پیروزی انقلاب در یک عده شکل گرفت و گفتن حالا که ما یک نظام سلطنتی رو حالا به دلایل گوناگون تاریخی سرنگون کردیم، بس می توانیم اراده خودمون رو در همه جا اعمال بکنیم، از جمله در حوزه تحول در علوم. همچنین پاره ای از جریانات سیاسی و اجتماعی در کشور ما شکل گرفت، پاره ای از اعتراضات اجتماعی شکل گرفت مثل حوادث سال 88 و گروهی تصور کردن که باید ریشه رو در علوم انسانی جدید که در دانشگاه تدریس میشه جستجو کرد و کوشیدن که به طرح اسلامی سازی علوم انسانی بپردازن و این ایده رو دنبال بکنن. و همچنین میشه طرح ایده علوم دینی یا علوم انسانی اسلامی رو نوعی تن دادن به منطق شرق شناسانه اما به نحو وارونه در نظر گرفت، یعنی همون جور که ادوارد سعید به ما نشون میده در غرب نوعی شرق شناسی شکل گرفت و منطق شرق شناسی عبارت است از این منطق که غرب خود رو محور قرار داد و برای اینکه خود به خودش هویت ببخشه دانش رو تابع قدرت کرد و آنچنان که تحلیل نیچه ای از رابطه دانش و قدرت نشون میده و آنچنان که فوکو این ایده رو دنبال میکنه، ادوارد سعید هم به تبع نیچه و فوکو این اندیشه رو در حوزه شرق شناسی دنبال کرد و نشون داد که چطور منطق شرق شناسی حاصل نوعی مواجهه با خود و حقیقت شرق نیست، بلکه غرب به منظور اینکه به خودش یک نوع هویت ببخشه در واقع یک نوع ثنویت مفهومی ایجاد کرد بین شرق و غرب و هر آنچه که مثبت بود به خودش نسبت داد و سوبژه غربی رو یک فاعل همه توان نشان داد، فاعلی که از عقلانیت برخورداره، از روش علمی برخورداره، به منطق علمی و تکنولوژیک دست یافته، میتونه به نظم اجتماعی دست پیدا کنه، میتونه سازماندهی اجتماعی بکنه، میتونه با تقدیر به مقابله برخیزه، اما در این سو شرقی یک سوبژه ضعیف و ناتوان و مفلوک اسیر تفکر اسطوره‌ای است، اسیر جهل، اسیر خرافه است و در واقع اسیر تقدیرگرایی است و اسیر طبیعت، نظم اجتماعی نمیپذیره و قابلیت پذیرش سازماندهی اجتماعی رو نداره و هنوز آزادی رو تجربه نکرده و اسیر نظام‌های استبدادی است و یک سری از صفات منفی دیگری که به ما شرقیان نسبت داده میشه و یک سلسله در واقع صفات مثبتی که به خود غرب نسبت داده میشه. در این ثنویت اندیشی و در این دایکوتومی آنچه که عرضه میشود کاریکاتوری از شرق است و این شرق شرق واقعی نیست، آنچنان که ادوارد سعید میکوشه نشون بده و من با ادوارد سعید موافقم. درست مثل تصویری که هالیوود از سرخپوستای آمریکا نشون میده که همه اونها قبایلی وحشی بودن و این انسان متمدن غربی بود که به آمریکا، قاره آمریکا پا گذاشت و کوشید که به این قبایل وحشی نوعی مدنیت، تمدن و تربیت ببخشه، اما ما میدونیم که در واقع این مسخ تاریخه و در واقع نوعی تحریف تاریخ. سرخپوستای آمریکایی وحشی نبودن و جنایاتی که خود غربی ها در اونجا انجام دادن نشونگر نوعی تبخش و بربریت بود. درست همونجور که به اصطلاح هالیوود یک نوع به اصطلاح تصویر کج و موج از سرخپوستای آمریکایی نشون داد، ادوارد سعید هم معتقده که شرق شناسای غربی هم بر اساس یک نوع منطق شرق شناسانه تصویری بسیار کج و موج از شرقی ها ارائه دادن. حال در واکنش به این منطق شرق شناسانه یک نوع منطق شرق شناسی وارونه هم در کشورهای اسلامی شکل گرفت. اینها هم در واقع حقیقت و دانش رو تابع قدرت قرار دادن، تابع سیاست قرار دادن و به طور واکنشی و عکس العملی تصویری از غرب ارائه دادن که در واقع تصویر واقعی از غرب و انسان غربی نیست. یعنی اینکه انسان غربی یک انسان منحرف، یک انسان اسیر فحشا، اسیر آزادی جنسی، اسیر اباحه‌گری و اسیر بسیاری انحرافات، و در مقابل در واقع در منطق شهرشناسی وارونه کسانی که این ایده رو و این اندیشه رو به طور ناگهانه دنبال میکردن خود رو محور عالم قرار دادن و در مورد همه چیز با معیارهای خودشون قضاوت کردن و حالا اینا میکوشن که هویت خودشون، هویت اسلامی خودشون محور عالم قرار بدن و همه چیز رو از این دریچه نگاه کنن، بیان که مواجهه درستی با دیگری بزرگی به نام غرب داشته باشن. من در واقع طرح ایده علوم جدید دینی و علوم انسانی اسلامی رو حاصل منطق شرق شناسی وارونه میبینم و به اعتقاد من منطق شرق شناسی وارونه و منطق شرق شناسی هر دو به لحاظ منطقی یکی هستن، فقط به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک در دو جهت مختلف هستن. این درست مثل میمونه که من در مواجهه با یک کسی شروع کنم به فحاشی و طرف مقابلم شروع کنه به من فحاشی بکنه و یه کسی که بیرون نگاه کنه فکر کنه که بین ما اختلاف های زیادی وجود داره، اما واقع مطلب اینه که علارغم تعارضات سیاسی و ایدئولوژیکی که دو طرف دارن هر دو از منطق واحدی تبعیت میکنن، درست همون جوری که دو فرد فحاش علارغم اینکه به هم فحاشی میکنن هر دو منطق واحدی دارن و منطق فحاشی. من همون جوری که گفتم در خصوص در واقع نقد ایده تأسیس علوم جدید دینی یا علوم انسان اسلامی خیلی صحبت کردم، ساعتها در دانشگاه بحث داشتم، در رادیو، در تلویزیون مقالات متعدد نوشتم که همه رو به نحوی در کتاب پایان تئولوژی جمع کردم. اینجا فقط به چند نکته به اصطلاح اشاره میکنم. اولا توجه داشته باشید که ایده تأسیس علوم انسانی اسلامی با ایده بزرگتری تحت عنوان تأسیس علوم جدید دینی ارتباط داره. یعنی اگر به اصطلاح امکان تأسیس علم جدید دینی به معنای عام کلمه، نه فقط علوم انسانی بلکه حتی علوم طبیعی مثل فیزیک، شیمی، اگر امکان تأسیس فیزیک شیمی اسلامی، فیزیک اسلامی، نمیدونم سایر علوم طبیعی جدید دینی امکان پذیر باشه، ما میتوانیم از علوم انسانی جدید انسانی یا علوم انسانی اسلامی هم صحبت بکنیم. خود اینکه این دوستان گاهی وقتا از علوم جدید دینی صحبت میکنن و گاه از علوم انسانی اسلامی به این معنا که گویی در حوزه علوم طبیعی ما نمیتوانیم از علوم از اسلامیت و غیر اسلامیت صحبت بکنیم بلکه در حوزه علوم انسانی است که میتوانیم از علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی صحبت کنیم، نشون میده که یک نوع تعارض در این مسئله وجود داره و در ذهن به اصطلاح طراحان و حامیان این ایده هنوز مشخص نیست که واقعا میخوان چه کار بکنن. نکته دیگر این که وقتی از علم دینی صحبت میکنیم یا از علم اسلامی صحبت میکنیم در این تعبیر دوتا مؤلفه وجود داره، یکی مفهوم علم و دیگری مفهوم دینی یا مفهوم اسلامی. حقیقتا ابهام بنیادینی در بحث وجود داره که وقتی از علم صحبت میکنیم در تعبیری مثل علم دینی، علم اسلامی، مرادمون از علم چیه؟ به یک اعتبار، فقط به یک اعتبار ما میتوانیم گاه بگوییم علم و مرادمون مطلق علم باشد، یعنی مطلق دانستن، یعنی مرادمون از علم واژه نالج انگلیسی باشد، دانش، و گاه میگوییم علم مرادمون در معنای علم در معنای جدید کلمه است، یعنی علوم عمدتاً تجربی دوره جدید. یعنی در ترجمه واژه ساینس. لذا طرفداران ایده علوم جدید دینی یا علوم انسانی دینی یا علوم انسانی اسلامی باید برای ما مشخص کنند که واژه علم رو در کدامین معنا دارن به کار میبرن. نکته دیگر هم این که در واقع در خود وصف دین، دینی، اسلام و اسلامی ابهام بسیار بسیار زیادی وجود داره. یعنی چه چیز مؤلفه است؟ اون مؤلفه بنیادینی که معرفتی رو دینی میکنه چیه که در فقدان اون ما به اصطلاح معرفت دینی نداریم؟ اسلامیت اسلام قائم به چیه و چه مؤلفه بنیادینی یک امر اسلامی میکنه و در فقدان او در واقع نمیتوانیم وصف اسلامی رو در واقع به اون معرفت یا به امور دیگر مثل مدیریت، مثل جامعه، مثل حکومت در واقع نسبت بدیم. این هم به نظر من چندان در بحث دوستان به هیچ وجه روشن نیست. به همین دلیل من معتقدم که دوستانی که به طرح ایده علوم جدید دینی یا علوم انسانی اسلامی پرداختن در واقع در یک دوکسا حرکت میکنن، یعنی بر اساس ظن و گمان حرکت میکنن و به هیچ اپیستمه یا نظام معرفتی روشنی دست نیافتن و کاملا در افقی تیر و تار حرکت میکنن. من برای اینکه نشون بدم به اصطلاح در مفهوم ایده علوم انسانی اسلامی چقدر به اصطلاح ابهام وجود داره و خود پیروان این ایده هم به راستی نمیدونن که چه کار میخوان بکنن، من چند تا تعریف رو ارائه میدم. من استقرا کردم و در همون کتاب پایان تئولوژی آوردم، فکر میکنم حدود بیش از 30 تا تعریف در مورد علوم انسانی اسلامی وجود داره و این نشون میده که کاملا ایده گنگه، ایده مبهمه و به اعتقاد من ایده کودکی گورزاده، یعنی از همون بدو تولدیم کودک مرده به دنیا آمده. مثلا گفته شده علوم مانند تاریخ ادیان، جامعه شناسی دین و روانشناسی دین، یعنی علومی که موضوعشون دینه و دین رو مورد پژوهش قرار میدن، علوم دینی هستن. خب اگر چنین باشه تأسیس علوم دینی معنی نداره، چون ما تاریخ ادیان داریم، جامعه شناسی دین داریم، روانشناسی دین داریم. یه دیگه گفتن علوم دینی علومی هستن که مطالعات دانشمندان در خصوص دین رو مورد پژوهش قرار میدن، یعنی یه دی در خصوص دین پژوهش کردن، حالا یه دی میدن پژوهش های اونها رو مورد پژوهش قرار میدن. یه دیگه گفتن مراد از علوم اسلامی علومی همچون فقه و اصول، تفسیر، کلام یا علم حدیث و مانند اونه. یه دیگه گفتن علم دینی علمی است که به روش اجتهادی از آیات و روایات به دست بیاد. یه عده گفتن علم دینی علم جامعه مسلمانانه، هر علمی که در جوامع مسلمان یا توسط مسلمانان شکل بگیره اسلامیه. یه عده گفتن علومی که به بست عالم اسلامی کمک کنه علوم اسلامیه. یه عده گفتن علم دینی علمی که در چارچوب جهانبینی دینی توسعه یافته و به کار گرفته بشه. تعاریف بسیار بسیاری متعددی وجود داره، مثلا علومی که در کارکردشان از اسلام متأثر باشن علوم اسلامی هستن. یه دیگه گفتن علومی که در اصول و مبانیشون از اسلام متأثر باشن علوم اسلامی هستن. به هر حال با بررسی که من همه این تعاریف کردم، کاملا هر کدوم از این تعاریف با مشکلات بسیار بسیار عدیده‌ای در واقع روبرو هستن و معیارهای گوناگون روش شناختی، منبع شناسی، به اصطلاح اخلاقی، جامعه شناختی برای علوم انسانی اسلامی به اصطلاح مطرح شده و همه اینها نشون میده که کاملا بحث گیج و گنگه. ابهامات دیگری هم وجود داره، یه نکته تاریخی بگم، این اولین بار محمد نقیب العطاس بود که در سال 1965 یعنی تقریبا حدود 53 سال پیش محمد نقیب العطاس، عموی همین فرید العطاسی که بارها در کشور ما مهمان بود و من و به همراه دکتر میری باهاش سخنرانی های مشترکی داشتیم و همین یکی دو هفته پیش هم با هم یه بحثی در مورد نیهیلیسم در جهان اسلام داشتیم، عموی ایشون در واقع کتابی رو نوشتن تحت عنوان اسلام و اسلام اند سکولاریسم، اسلام و سکولاریسم، و در اون ایده اسلامی سازی دانش معاصر رو مطرح کردن. این ایده در عربستان مورد استقبال قرار گرفت و دانشگاهی رو بر اساس این ایده، اگر اشتباه نکرده باشم حافظم یاری بده و اشتباه نکرده باشم، دانشگاه العزیز یا دانشگاه عبدالعزیز، الان ذهنم یاری نمیده، به صورت تأسیس کردن و خود دکتر سید حسین نصف مدعی است که این ایده مال او بود و در واقع فکر میکنم العطاس میگه این ایده مال منه، حالا یک نوع همچین نزاعی هم هست، باز اگر ذهنم اشتباه نکرده باشه به لحاظ تاریخی. اما آنچه که هست اینه که از اون موقع تا به حال چیزی به نامه، حتی یک مقاله نوشته نشده که نمونه ای از به اصطلاح نمونه ای از علوم انسانی اسلامی باشه. این ایده در پاکستان هم توسط ضیاءالحق و اینها هم جنرال ضیاءالحق به اصطلاح دنبال شد، اما در عمل هنوز چیزی به نام علوم انسانی اسلامی متحقق نشده. و من حتی من شنیدم که العطاس در واقع میگفت که من یک ایدهی رو مطرح کردم و توبه میکرد و میگفت که در واقع من پول زیادی از مسلمین رو هدر دادم برای ایدهی که به هیچ وجه متحقق نشد و من راه غلطی رو پیش گرفته بودم. نکته دیگر این که گاهی وقتا این دوستان از علم دینی صحبت میکنن، گاهی وقتا از علم اسلامی صحبت میکنن. خب خود این هم که ما مرادمون علم دینی است یا علم اسلامی، خود این یک ابهام بنیادینه، چون وقتی دین میگیم مراد یک نحوه مواجهه با جهانه و به مذهب خاصی مربوط نمیشه. لذا ما میتونیم از یک علم دینی صحبت کنیم که فرضاً میان مسلمین، مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها و خیلی های دیگه مشترک باشه. اما گاهی وقتا از علم اسلامی صحبت میکنیم که صرفاً متناسب با به اصطلاح باورهای اعتقادی مسلمانان باشه. یکی دیگه از خلط هایی که در پیروان یا حامیان ایده علوم انسانی اسلامی دیده میشه، خلط میان سه مبحث اسلامی سازی علوم انسانی، بومیگرایی و بومیگرایی علوم انسانی، و در استدلالهاشون در هم تنیده شده. بومیگرایی به این معناست که یک نوع واکنش در برابر امپریالیسم فرهنگی بود، یعنی اروپا میخواست نشون بده که در واقع تنها تمدنی که از عقلانیت برخوردار اوست و انسان غربی انسانه و بقیه فرهنگ و تمدن‌ها به نحوی ذیل او قرار می‌گرفتن یا تحقیر می‌شدن. اصلا واژه استعمار به این معنا بود که غربی‌ها به هر جای دیگه رفتن می‌خواستن اونجا رو عمران و آبادی ایجاد بکنن و تمدن ببخشن، مدنیت ببخشن به انسان‌های بربر، به انسان‌های وحشی. این امپریالیسم فرهنگی موجب شد که یه عده‌ای در واقع دست به واکنش بزنن، چهره‌ای مثل فرانتس فانون، جولیوس نیروره، کاتب یاسین، اومسزر و چهره‌هایی در کشور ما چهرهای برجسته چون شریعتی و جلال آل احمد در برابر این امپریالیسم فرهنگی طغیان کردن و اینکه ما نباید در برابر فرهنگ غرب خود باخته باشیم و انسانی از خود بیگانه و الینه شده باشیم و خودمون رو نادیده بگیریم و تمام توان خودمون رو به انسان غربی ببخشیم و هر نوع ناتوانی رو به خودمون نسبت بدیم. خب این یک نوع مقابله فرهنگی با امپریالیسم فرهنگی در سراسر جهانم در جوامع پسا استعماری در واقع شکل گرفت، هم در آفریقا، هم در آمریکای لاتین، هم در کشورهای خاورمیانه و هم در خاورمیانه و کشورهای اسلامی از جمله ایران. این یک بحثه که البته خود این هم ظرافت‌هایی داره و باید روش بحث بکنیم و ما میان دو گونه بومیگرایی، یعنی بومیگرایی اصیل و بومیگرایی غیر اصیل تمایز قائل بشیم. یعنی اون نوع بومیگیرایی که فرضاً در شریعتی ببینید و بازگشت به خیش رو مطرح میکرد نوعی بومیگیرایی اصیله، یعنی اینکه هر انسانی باید بر روی داشته‌های فرهنگی تاریخی خودش تکیه بکنه و انسان نمیتونه یک درخت بی‌ریشه باشه و همچنین این خیشتنی که شریعتی تکیه میکنه بیشتر یک خیشتن انسانی است، نه یک خیشتن نژادی، تئولوژیک، اعتقادی. مثلا مراد از این خیشتن صرفا شیعه بودن ما باشه یا ایرانی بودن ما باشه، بلکه دعوت به نوعی یافتن خیشتن انسانی مونه که در هر فرهنگی میتونه این خیشتن انسانی وجود داشته باشه. در بومیگرای اصیل نوعی کینه‌توزی نسبت به دیگر فرهنگ‌ها و دیگری دیده نمیشه و اینطوری نیست که گفته بشه باید هنر نزد ما ایرانیان و بس، هنر نزد ما مسلمانان یا شیعیان است و بس و بقیه فرهنگ‌ها و نژادها رو بخوایم تأخیر بکنیم. اما بومیگرایی غیر اصیل در واقع ادعاهای دیگری داره و به نوعی بر روی خیشتن تکیه میکنه که غیر واقعی و توهمیه و نوعی کینه‌توزی نسبت به غرب و تمدن غرب هم هست، آنچنان که این رو در جریانات بنیادگرا میبینیم و دوستان باید بین این دو به اصطلاح بومیگرایی تمایز قائل بشن. در مقایسه با این بومیگرایی یک نوع بومیگرایی علوم انسانی هم وجود داره. بومیگرایی در حوزه علوم انسانی هم حرف درستی است و هیچ کس انکار نمی کنه. این به این معناست که در واقع علوم در مرحله کاربرد باید با شرایط بومی و اقلیمی ما و شرایط فرهنگی ما هم سازگاری داشته باشن. فرضاً اگر تو کتاب‌های تعلیم و تربیت نوشته میشه که مثلا فضای آموزشی برای هر دانش آموز باید انقدر باشه، در وسایل ورزشی مثل پینگ پونگ، والیبال به اصطلاح باید در مدارس وجود داشته باشه، خب حالا اگر ما بخوایم تو میان عشایر مدرسه بزنیم، خب در اون اقلیم، در اون جغرافیا، در اون وضعیت فرهنگی، در اون وضعیت جغرافیایی در واقع قاعدتا مدرسه باید یک ویژگی های دیگری داشته باشه که با یک مدرسه شهری در دل سان فرانسیسکو یا در دل واشنگتن یا در دل به اصطلاح وین یا پاریس متفاوت خواهد بود و ما باید اون دستاوردهای علمی رو به نحوی به کار ببریم که با شرایط بومی و فرهنگی خودمون هم سازگار باشه. این هم یک بحث دیگری است. اما از دل بومی گرایی و بومیگرایی علوم جهیدن به مسئله تأسیس یک نظام اپیستمیک جدید در رقابت با علم جدید به نام علم دینی، علوم جدید دینی یا تأسیس علوم انسانی جدید، در اینجا جهشی صورت گرفت که در واقع این جهش از به اصطلاح دلایل و استدلال‌های محکمی به اعتقاد من برخوردار نیستش. نکته دیگر این که حامیان ایده امکان تأسیس علوم دینی یا علوم انسانی اسلامی تقریبا 5-6 استدلال رو مطرح میکنن که من سعی میکنم اینها رو به طور خلاصه بیان بکنم و در همون حال سریع نقد خودم رو هم به اونها بیان بکنم و باز میگم دوستان اگر علاقمند بودن مقالات به اصطلاح کتاب پایان تئولوژی و با عنوان فرعی تئولوژی عقلانیت مدرن و علوم انسانی جدید رجوع بکنن. ببینید، حامیان ایده امکان تأسیس علوم دینی یا علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی، چند تا استدلال دارن. استدلال اولشون اینه که علوم جدید غربی هن، به معنای اینکه در یک تاریخ خاص و فرهنگ خاصی ظهور یافتن که عمدتا جوامع غربی است. استدلال دوم اینه که این علوم آکسیوماتیک هستن، یعنی این علوم مبتنی بر اصول موضوعی خاصی هستن، روی پیش‌فرض‌های خاصی هستن، بر مبانی متافیزیکی خاصی استوارن، لذا ما میتوانیم مبانی رو تغییر بدیم و علوم جدید رو به وجود بیاریم. استدلال سوم اینه که این علوم هرمنوتیکی هستن، یعنی علوم یک نحو تفسیر هستن اما یگان شیوه تفسیر نیستن، ولی لذا ما میخواییم تفسیر خودمون از انسان و جهان داشته باشیم. استدلال دیگه اینه که تاریخ علم نشون میده که همواره علوم جدیدی به وجود اومدن. مثلا در گذشته کرونوبیولوژی نبود اما رشته به نام کرونوبیولوژی شکل گرفت، رشته که رابطه زمان و بیولوژی درد و یا تأثیر یک دارو رو بررسی میکنه. دسته که در گذشتگان اصلا فکر نمیکردن که اگر یه ماده غذایی رو صبح بخورن یه تأثیر داره، اما شب بخورن یه تأثیر دیگری داره. لذا رشته مثلا تحت عنوان کرونوبیولوژی شکل گرفت. حالا که در طول تاریخ همواره رشته های جدید علمی شکل گرفته، چرا باید ما ممتنع بدونیم که یک به اصطلاح علم جدیدی به نام علم جدید دینی یا علوم انسانی اسلامی شکل بگیره؟ استدلال دیگه اینه که بومی‌سازی علوم ضروریه و ما میخواییم که علوم انسانی رو در جوامع مسلمان و در جامعه مثلان بومی بکنیم و در افق فرهنگی اسلام قرار بدیم. استدلال دیگه اینه که در واقع دینی کردن یا اسلامی سازی علوم به منزله افق آفرینی برای علومه. اینها مجموعه استدلال هاییست که حامیان ایده امکان تأسیس علوم دینی و علوم انسانی اسلامی انجام دادن. همینجا چند نکته رو بیان کنم. در استدلال این دست از عزیزان، کلمات الحقی وجود داره که یراد و به حل باطل شده، یعنی استدلال های درستی شده اما از این استدلال ها، یعنی مقدمات درستی بیان شده اما از این مقدمات نتایجی رو استنتاج کردن که این نتایج به هیچ وجه از اون استدلال ها بیرون نمیاد. یه نکته تاریخی بگم، این که ما علوم رو تاریخی بفهمیم و علوم جدید رو حاصل تاریخ جدید غرب بدونیم و اینکه علوم رو اکسیوماتیک بدونیم، یعنی اینکه این علوم حقایق مطلق، یونیورسال، جهان شمول و کلی نیستن بلکه بر اکسیوم های خاصی استوارن، و اینکه علوم رو هرمنوتیکی بدونیم، یعنی علوم رو تفسیری، یک تفسیر از جهان بدونیم اما یگانه تفسیری ممکن نیست، اینها دقیقا مبتنی بر اندیشه های هایدگر و گادامر، یعنی تفسیر هرمنوتیکی تاریخی از علوم کردن. و فقط میخوام بگم که البته گفتم که این نوع علم ناقصه، یعنی بخشی از مطلب رو دیدن و بخش دیگه از مطلب رو ندیدن. اما یه نکته جدلی همینجا بگم که حامیان امکان تأسیس علوم دینی یا علوم انسانی اسلامی به کمک پاره مبانی فکری پاره ای از متفکران غربی خواهانند به مقابله با علوم جدید غربی پرداخته و علوم تازه ای رو به نام علوم جدید دینی یا علوم انسانی اسلامی در واقع تأسیس کنن. فقط یک نکته جدلی خواستم بگم که دوستان حواسشون باشه که به کمک فلسفه علم هایدگر و گادامر در واقع که مبتنی بر تفسیر هرمنوتیکی از علم و تفسیر تاریخی از علم جدید، در واقع میکوشن که در واقع به تأسیس علوم جدید اسلامی، علوم انسانی اسلامی بپردازن. نکته بعدی این که اولین استدلال حامیان ایده امکان تأسیس علوم دینی یا علوم انسانی اسلامی اینه که این علوم غربی هستن، اهم از علوم طبیعی علوم انسانی، به این معنا که این علوم تاریخی هن، فرهنگی هن. یعنی این علوم در افق یک فرهنگ خاص در یک تاریخ خاص، این علوم یک عمر 400-450 ساله داره دیگه، یعنی از قرن 15 و 16 این علوم به تدریج شکل گرفتن و تکفین یافتن از قرن 16 به این سو، و اون هم در یک جغرافیای خاص، یعنی در اروپا، این علوم اروپایی هست و در افق فرهنگی تاریخی تمدن غرب شکل گرفتن. بدین نکته درست نیست، اما توجه داشته باشیم که متقابلا اگر تأسیس علومی به نام علوم انسانی اسلامی یا علوم جدیدی به نام علوم جدید دینی هم امکان پذیر باشه، من دارم به نفع شرطی میگم، اگر این هم امکان پذیر باشه، این علوم هم ارزش جهانی نخواهد داشت، فرا جهانی نخواهد بود، یونیورسال نخواهد بود، بلکه اینها هم علومی تاریخی، فرهنگی و در واقع متناسب با یک افق فرهنگی خواهد بود و این علوم نمیتواند از اعتبار جهانی برخوردار باشه. به بیان دیگه پیروان ایده علوم انسانی اسلامی یا علوم جدید دینی پاری از مبانی پست مدرن، تفکر پست مدرن رو میگیرن و اون یکی از این مبانی در واقع درک تاریخی فرهنگی از علوم جدیده و اینکه علوم جدید در واقع یگانه تفسیر از تفسیرهای یگانه تفسیر از جهان نیست و تفسیرهای دیگه هم امکان پذیره. به تعبیر دیگه علم جدید رو نمیتوان به منزله فراروایت به زبان لیوتار، به زبان فراروایت تلقی کرد، بلکه این صرفا یه نحوه روایت از میان روایت‌های گوناگون است که در طول تاریخ بشر و در فرهنگ‌های گوناگون بشری صورت گرفته. اما پیروان علوم جدید دینی یا امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی باید توجه بکنن اگر این مبنای تفکر پست مدرن رو بپذیرن، خیلی از مبانی دیگه شون متزلزل میشه و دیگه نمیتونن بگن اسلام ما فراروایت است، دین ما فراروایت است و حقیقتی جهانی ازلی و ابدی و فرا تاریخی و فرا قومی و برای همه نژادها و همه فرهنگ ها و همه اقوام و همه جوامع در همه زمان هاست. یعنی این اندیشه مثل یک شمشیر دولب میمونه که شما میخواهید به نقد در واقع علوم جدید غربی بپردازید، اما با هر ضربه‌ای که به رقیب میزنید یک ضربه هم به خود شما وارد میشه و اینکه بیان میکنید علوم جدید غربی فرا روایت نیست، خب این در مورد اندیشه های خود شما هم وارده و در واقع دیگه اندیشه شما هم فرا روایت نیست. همین سخن در مورد اصل موضوعی بودن علوم جدید یا اکسیوماتیک بودن علوم جدید صادقه. یعنی اساسا اگر ساختار اکسیوماتیک علوم رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که هر علمی دارای یک بدنه است که در اون بر اساس روش خاصی به مسائل و موضوعات اون علم پرداخته میشه، اما این مین بادی، این بادی، این پیکره علم مبتنی بر یک فاندیشنه، یعنی مبانی تصوری و تصدیقی یا به تعبیری جنرالیتیز، کلیات اون علم که متشکل از به اصطلاح دیفینیشن ها یعنی تعاریف یا مبادی تصوری و در واقع اکسیوم ها یا مبادی تصدیقی اون علمه، اگر یک چنین ساختاری بپذیریم. این علوم جدید دینی یا علوم انسانی جدید هم باز اینها اکسیوماتیک خواهند بود و در واقع مبتنی بر پیشفرض‌های خاصی خواهد بود و باز براش ارزش مطلق نمیتوان قائل بود. اما یه نکته رو توجه داشته باشید، دوستان میگویند که، یعنی دوستان منظورم کسانی که خواهان تأسیس علوم جدید دینی و یا علوم انسانی اسلامی هستند، اینها به تبع اندیشه هایدگر معتقدند که علوم به اصطلاح علوم ساختاری آکسیماتیک دارن و مبتنی اصل موضوع هستن و اگر ما اصل موضوع رو تغییر بدیم و میتوانیم علم جدید رو بر اساس مبانی متافیزیک خاص خودمون تأسیس بکنیم، مثلا بر اساس مبانی متافیزیک اسلام. اما حرف من اینه که تغییر اصول موضوع و آکسیوم های یک علم امری به اراده ما نیست. این که ما میگیم این علوم مبتنی بر آکسیوم های خاصی هستن و اگر ما آکسیوم ها رو تغییر بدیم، در واقع این سخن به این معناست که اگر ما یک دوره از تاریخ رو به پایان برسونیم و یک دوره به اصطلاح جدیدی از تاریخ رو آغاز بکنیم، درست همونجور که فرض بکنید که تفکر قرون وسطایی به پایان رسید و فلسفه جدید آغاز شد، یعنی فصلی از کتاب تاریخ بشر به پایان رسید و فصلی از کتاب تاریخ بشر آغاز شد، فصل جدیدی آغاز شد، سخن من اینه که در واقع تغییر مبانی متافیزیکی علوم جدید امری ولونتاریستیک، اراده گرایانه و تابع برنامه های ما نیست. اینکه ما میخواییم نظام اپیستمیک جهان رو تغییر بدیم و یک نظام اپیستمیک جدیدی مبتنی بر مبانی متافیزیک خودمون بسازیم، در واقع مثل این ادعاست که ما میخواییم فصلی از کتاب تاریخ بشر رو به پایان برسونیم تا فصل جدیدی از کتاب تاریخ بشر آغاز بشه. و این ادعا بسیار ولونتاریستیک، یعنی اراده گرایانه و بسیار بشر محورانه و شدیدتر از اون اومانیسم غربی است که در واقع این اسلام گرایان در جوامع مثل ما خواهان مقابله با اون بشر محوری و نگاه هیومانیستی که غربی هستن و میخوان جانشین اون نگاه بشر محورانه یک نگاه قدسی رو فرضاً جانشین بکنن. و این ادعا در واقع به اعتقاد من که ادعای نیهیلیستیکه، یعنی ادعای از درون سکولار و بسیار بسیار در واقع خودمونیادانه است. من در یک برنامه های تلویزیونی مثال زدم، گفتم در یک مسابقه فوتبالی به اصطلاح یک کسی بود دائما گل به خودی میزد، مربی برگشت گفت که مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب، این قزنفری که ما رو بیچاره کرد. حالا در واقع اسلامگرایان ما خواهان اومانیسم و بشر محوری یه انسان غربی رو نقد بزنن. اصلا تمام حرف اینه که ما میخوام یک علم دینی بسازیم، علمی که مبتنی بر بشر محوری نیست، خدا محورانه است، مثلا امر قدسی محورانه است، اما در دلش نوعی ادعا و انانیت و یک نوع بشر محوری بسیار بسیار شدیدتر از اون چیزیست که در اومانیسم غربی دیدیم. چه یک چنین ادعاهایی که ما میخواییم نظام اپیستمیک جهان رو تغییر بدیم و متافیزیک جدید تأسیس کنیم رو، این رو ما در فیلسوفان غربی به هیچ وجه نمیبینیم. به حال همه سخنم اینه که در واقع تغییر نظام اپیستمیک، تغییر مبانی متافیزیکی علوم و تغییر آکسیوم های علوم در واقع امری طبیعی است که در یک پروسه شکل میگیره و اونو نمیشه تبدیل به پروژه کرد، از بالا دیکته کرد و یه عده سازمان هایی رو تشکیل بدن، نهادها رو تشکیل بدن و پول نفت هم تزریق کرد و اونا بتونن اصول موضوع علوم رو تغییر بدن تا بتونن یک علم جدیدی بر اساس آکسیوم ها، اصول موضوع و مبادی متافیزیک جدیدی تأسیس بکنن. استدلال سوم این بود که علوم جدید هرمنوتیک هم، خب البته چنینه، علوم جدید هرمنوتیک هست، یعنی یک تفسیر از میان تفسیرهای گوناگونی است که در طول تاریخ وجود داره. البته هر کدوم از این تفسیرها ویژگی خاص خودش رو داره و علوم جدید هم در واقع ویژگی های خاص خودش رو داره. در اینجا نمیخوایم ویژگی های علوم جدید رو انکار بکنیم، اما میپذیریم که علوم جدید در واقع هرمنوتیکی هستن، یعنی یک تفسیر از میان تفسیرهای گوناگون از جهان، طبیعت، انسان و واقعیت ها هستن. اما این باز به شمشیر دو لبه دیگه، یعنی علوم انسانی اسلامی هم در واقع وصف هرمنوتیکی رو خواهد داشت، اگر بر فرض که امکان تأسیسش وجود داشته باشه، که گرچه من معتقدم از اساس این ایده کودک گورزاده و از اساس امکان پذیر نیست، که اما حتی اگر امکان پذیر باشه اون هم وصف هرمنوتیکی خواهد داشت. استدلال چهارم اینه که تاریخ علم نشون داده که همواره امکان ظهور علوم تازه هست. من با این موافقم، اما حرفم اینه که ظهور علوم تازه در طول تاریخ یک پروسه بوده نه یک پروژه. یعنی ابتدا در علوم گذشته پیوندهایی شکل گرفته، مسائلی شکل گرفته، بحرانهایی شکل گرفته و دانشمندان برای حل این بحرانها فعالیتهایی کردن که بعدها این مجمع فعالیتها بر روی اون یک علم جدید نامگذاری شده. لذا از این که در طول تاریخ همواره امکان ظهور علوم تازه رو ما شاهد هستیم، نمیشه نتیجه گرفت که ما میتوانیم این پروسه رو تبدیل به یک پروژه بکنیم. در ثانی، در تاریخ علوم ما همواره شاهد ظهور یک علم هستیم، بعد براش یک نوع نامگذاری میکنیم. فرض کنیم که مثلا دوسسور مسائلی رو مطرح میکنه و اسم این مسائل رو میگه باید در شاخه مطالعه بشه تحت عنوان زبانشناسی عمومی، فرض کنید. اما در اینجا در جامعه ما ابتدا یه نامگذاری کردن به نام علوم انسانی اسلامی یا علوم جدید دینی، حالا به دنبال محتوا میگردن. یعنی ما اول منار رو دزدیدیم، حالا به دنبال چاله میگردیم که کجا چالش کنیم، و این منطبق با تاریخ علوم نیست. استدلال دیگه که ما باید علوم رو بومی کنیم، خب بله علوم باید بومی شه، یعنی مطابق، یعنی کارکردی متناسب با شرایط تاریخی ما داشته. ببینید مثلا یک علمی وجود داره به نام علم مصلاحی، علم هندسه، که مصری ها برای تعیین مثلا زمین به دنبال جذب مد دریا استفاده میکردن. حالا اگر ما این علم مصلاحی رو از اروپا برداریم، علم هندسه رو از اروپا برداریم و بیایم متناسب با زمین های خودمون مصلاحی کنیم، آیا این به این معناست که ما علم جدیدی یا هندسه جدیدی تأسیس کردیم؟ بومیسازی یک چیزه و تأسیس یک نظام اپیستمیک جدیدی که علم جدید یک ادعای بسیار بسیار بزرگی کسی از ضرورت به اصطلاح بومیسازی علوم در نمیاد. استدلال دیگری که مراد از دینی کردن یا اسلامیزه علوم امر افق آفرینی است، یعنی برای علوم افق بیافرینیم. خب حالا منظوری که حالا سوال اینه که مراد از این افق آفرینی چیه؟ مراد از این افق آفرینی چیه؟ اگر مراد اینه که باید یک فرهنگ جدید رو ایجاد کرد، یا باید آکسیوم ها رو دگرگون کرد، یا مبانی متافیزیکی تغییر داد، یکی از اینها باید باشه، یا باید غایات علوم رو تغییر داد، یا باید مبادی علوم رو قرار داد، یا روش علوم رو تغییر داد، که باز این برمیگرده به اون انتقاداتی که من در مورد غربی بودن علوم، اصل موضوعی بودن علوم و هرمنوتیک علوم کردم. و مضاف بر این که ما اگر روش علوم رو تغییر بدیم به علوم دیگری دست پیدا می‌کنیم. اگر علم جدید رو روشش رو تغییر بدیم، دیگه علم جدید نداریم که بخوایم اسلامی شونیم، بلکه علم دیگری است که دیگه با اون علم جدید، منظور علوم تجربه جدید، به لحاظ روش متفاوته. همچنین غایت علوم رو نمیتوان از خود علوم جدا کرد و فکر کنیم که این علوم رو ما می‌گیریم و غایت دیگری براش قرار میدیم. باز من در کتاب پایان تئولوژی خودم در یکی از مقالات تحت عنوان نسبات الهیات و علوم انسانی یه بحثی رو مطرح کردم. ببینید وقتی ما میگیم الهیات یا دین، وقتی ما میگیم الهیات و دین، باید دو مفهوم رو از هم جدا کنیم. گاهی میگیم دین، مراد اون یک نظام تئولوژیکه، مجموعی از باورهای نهادینه شده تاریخی، یک نظام مثل تومیسم، مثل کاتولیسیسم، مثل تفکر اشعری، مثل تفکر اعتزال، اینها نظام های تئولوژیک هست، مثل خود شیعه. و گاهی وقتا میگیم دین، یعنی گشودگی انسان به یک حقیقت متعالی و خانه کردن در امر قدسی. پس وقتی میگیم دین یا الهیات، باید دو مفهوم رو از هم جدا کنیم. من اسم یک مفهوم رو که یک امر اگزیستانسیله، یک امر وجودی است، یک نسبت وجودی است، اسمشو میذارم دین، نسبت انسان با حضرت حق، اسم اینو میذارم دین. و اسم یک نظامی از باورها که سعی میکنه این نسبت و تجربه رو در واقع تبیین بکنه رو اسمش رو میذارم تئولوژی. وقتی در واقع علوم انسانی صحبت میکنیم، گاهی وقتا مرادمون هر گونه شناسایی از انسانه. خب ما میدونیم که فرض کنید تفکر اسطوره‌ای هم نوعی انسان شناسی داره. کتب مقدس هم مثلا اونجا که قصه آدم و حوا، اونجا که از روی به اصطلاح روز السته و اینکه خداوند از انسان عهد میگیره و میپرسه که الستو بربکم و انسان ها جواب و انسان یا انسان ها جواب دادن قالو بلا، این نوعی انسان شناسیه، نوعی انسان شناسیه دینیست. ما وقتی از علوم انسانی صحبت میکنیم گاه مرادمون معنای عام کلمه است، معنای عام کلمه است، یعنی اون نوع فهمی از نوع درک از انسان که در اسطوره ها وجود داره، حتی در خرافات وجود داره، در ادبیات وجود داره، در عرفان وجود داره، در فلسفه وجود داره. اسمش من میذارم علم النفس، آنچنان که فرضاً در سنت حکمی خود ما از علم النفس صحبت میشد، گرچه علم النفس باز کلمه مناسبی نیست چون علم النفس بیشتر از سنت تفکر متافیزیک، اما فعلا واژه سازی میکنیم. نوعی از انسان شناسی که در طول تاریخ وجود داشته رو به طور عام میگم علم النفس، اما مراد از علوم انسانی علوم انسانی عمدتا تجربه بنیاد دوره جدیده که در قرن 19 به این سو شکل گرفت. خب اگر دین دو معنا داره، یعنی وقتی میگیم دین گاه مرادمون دین است و گاه مرادمون تئولوژی یا الهیات، یعنی سیستم های نظری، و گاهی هم از شناخت انسان صحبت میکنیم، گاه به صورت علم النفس است، یعنی شناخت غیر تجربی غیر از آنچه که در علوم جدیده و یک نوع علوم انسانی جدید. لذا وقتی از نسبت الهیات و علوم انسانی صحبت میکنیم باید از چهار نسبت صحبت کنیم: نسبت دین و علم النفس، نسبت دین و علوم انسانی تجربی جدید، عمدتا تجربی. حالا شبهه مساقی رو نکنید که علوم انسانی روش های پیدارشناسی دارن، روش های هرمنوتیکی دارن، روش های تفهمی دارن، روش های کیفی دارن و عمدتا این تجربه روش پوزیتیویستی آمپریستی نیست. این رو میدونم، متعدد که واژه ندارم، سعی میکنم که در واقع جهتگیری کلی بحث نشون بدم. پس ما اگر دین رو در دو معنای نوعی مواجه قلبی با امر قدسی که من اسم اینو میذارم دین، و سیستم های نظری که اسمشو میذارم تئولوژی یا الهیات، و از شناخت انسانم گاه به علم النفس تعبیر میکنیم که در تراژدی ها وجود داشته، در عرفان وجود داره، در فلسفه وجود داره به طور عام، و یک طرف علوم انسانی جدید، بس ما میتونیم از چهار نسبت صحبت کنیم: دین و علم النفس، دین و علوم انسانی جدید، الهیات یا تئولوژی و علم النفس، الهیات و علوم انسانی جدید. حالا در خصوص علوم انسانی اسلامی باید در خصوص این چهار نسبت در افق روشنی بیندیشیم، و به اعتقاد من حامیان ایده ای علوم انسانی اسلامی در واقع این چهار تا رو خلط میکنن و مسیر بسیار گنگ و مبهمه، و همون گونه گفتم در یک دوکسا، یعنی در یک ظن و گمان و نه در بر اساس یک اپیستمه، یک نظام معرفتی روشن حرکت میکنن. پس در نسبت دین و علم و نفس صحبت میکنیم، خب واقعیتش اینه که هر دینی برای خودش فهمی از انسان داره. ما دینی نداریم که یک نوع آنتروپولوژی، علم و نفس یا فهم انسان نداشته باشه. یعنی کتب مقدس فهمی از انسان دارن، در تورات، در انجیل و در خود قرآن، اونجایی که داستان آدم و حواست، اونجایی که داستان حابیله، اونجایی که فرض کنید از اینکه ما انسان رو در رنج آفریدیم و و و، شما در لا برای آیت قرآن یا هر کتاب مقدس دیگه نوعی علم و نفس، نوعی انسان شناسی رو میبینید. لذا دین به ذات از نوعی انسان شناسی برخورداره، دین به ذات از نوعی به اصطلاح انسان شناسی برخورداره. اگر چنین سخن گفتن از تأسیس علوم انسانی دینی یا اسلامی بی‌معناست. اسلام برای خودش نوعی انسان شناسی داره، لذا سخن گفتن از تأسیس علوم انسانی یعنی علم و نفس اسلامی سخن بی‌معناست. این درست به اصطلاح میونه که کسی بگه آقا من میخوام فقه اسلامی تأسیس کنم، و یکی بگه خب آقا این به اصطلاح فقه که یه تاریخ داره وجود داشته، تو چی رو میخوای تأسیس کنی؟ مثل اینکه کسی بگه آقا من میخوام معماری اسلامی تأسیس کنم. خب معماری اسلامی که در طول تاریخ وجود داشته، تو چرا میخوای تأسیس کنی؟ در واقع تحصیل امر حاصله، مگر اینکه بگه آقا من به اصطلاح اون رو اسلامی نمیدونم، حالا من میخوام یه چیز تازه خلق بکنم. خب موقع بعد توضیح بده که تمایز آنچه که تو میگویی معماری اسلامی با معماری گذشتگان که اون رو معماری اسلامی مینامیم چیه، یا اون فقهی که تو میخوای متصف به صفت اسلامی کنی با اون فقهی که در تاریخ ما وجود داره تفاوتش چیه. اما گاهی وقتا میگیم دین نسبت دین و علوم انسانی جدید، خب در واقع دین برای خودش یک نوع انسانشناسی وجود داره، انسانشناسی داره، علم نفس داره که به هیچ وجه با علوم انسانی جدید سازگار نیست. اینجا بحث از ابجکتیویتیه، بحث از اثبات پذیریه، بحث از ابطال پذیریه، بحث از آزمون پذیریه. اینجا یک ساختار اپیستمیک دیگه است. شما اگه با علوم انسانی جدید بخوای به کتب مقدس رجوع کنی، کتب مقدس رو ویران کردی، سکولاریزه کردی. دین و علوم انسانی جدید دو ساحت مختلف رو دارن بررسی میکنن، دو حوزه مختلف آگاهیه. پس پیوند اینها در واقع یک موجود ناقص الخلقه شکل میگیره. اصلا من همواره گفتم دین و علوم انسانی جدید دو ساحت گوناگون از آگاهی هستن، و همان گونه که یک هواپیما با یک تاکسی تصادف نمیکنه، چرا که در دو افق مختلف اینا حرکت میکنن، شما نمیتوانید به اصطلاح دین رو که یک امر اگزیستانسیله، یک امر وجودیست رو، با علوم انسانی جدید که یک بر اساس روش های عمدتاً تجربی است، بر اساس فرضیه، تئوری، آزمون، خطا، اینها رو بخواید با هم خلط بکنید. همچنین هر الهیاتی یک نوع علم و نفس، یعنی هر نظام تئولوژیک نوع علم و نفس هم داره. و اگه شما بگید من میخوام تأسیس بکنم، حرف بی‌معنایی است. و نسبت بعدی که باید بیاندیشیم الهیات و علوم انسانی جدید. البته الهیات میتونه از زمینهای پاریت تئوری سازی ها برای علوم انسانی جدید بشه، چون در علوم از کجا آوردی نداریم. اما الهیات اگر بخواد معیار، یعنی علم کلام اگر بخواد معیار علوم انسانی جدید باشه، در واقع محدودیت رو به علوم انسانی جدید تحمیل میکنه و علوم انسانی جدید به این محدودیت تن نخواهند داد. و این پیوند به مفهوم ابتر کردن علوم انسانی جدیده که نهایتاً هم علوم انسانی تن نخواهند داد و در واقع به نقدهای بنیادینی از الهیات خواهند پرداخت و جهتگیری سکولاریزه شدن جامعه رو در جامعه ما هرچه بیشتر خواهند کرد و به نتیجه منتهی خواهد شد که کاملاً برخلاف به اصطلاح نیت اولیه مدافعان ایده علوم انسانی جدید، علوم انسانی، علوم جدید دینی و یا علوم انسانی اسلامی است.